عصر است به وقت تهران و شنونده رادیو فردا هستید. با چند خبر این بخش رو ادامه میدیم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از ملاقات هیئت بریتانیایی با نازنین زاغری خبر داد. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان اوین به سر میبرد. آلیستر برت معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا روز یکشنبه در توییتر خود از ملاقاتش با خانواده نازنین زاغری خبر داده بود. سخنگوی وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه صحبتی در مورد تبادل زندانی در ملاقات با هیئت بریتانیایی صورت نگرفت، تکرار کرد که جمهوری اسلامی دوتابعیتی بودن شهروندان ایران را قبول ندارد. نازنین زاغری 38 ساله در بهار سال 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه تهران بازداشت و پس از ماها حبس بدون محاکمه سرانجام در دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد. مقام های پلیس در پاپوآگینه نو اعلام کردند که یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهجویان استرالیا در جزیره مانوس در اقدامی که ظاهراً خودکشی بوده جان خود را از دست داده است. کمیسریای پلیس با اظهار اینکه کالبد شکافی برای روشن شدن دلیل مرگ در جریان است تصریح کرد که وضعیت مشکوکی پیرامون این حادثه وجود ندارد. وی اضافه کرده است که مرد جوانی که در این حادثه جان خود را از دست داده 28 ساله بوده و پیش از این نیز دست به خودکشی زده بود. اسوسییتد پرس در گزارش این خبر به نقل از مدیر حقوقی مرکز حقوق بشر استرالیا آورده است که پناهندگان و پناهجویانی که در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند در معرض خطر هستند و باید فوراً در داخل خاک استرالیا اسکان داده شوند. قرارداد همکاری مشترک در زمینه تولید خودروهای جدید در ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان شرکت خودروسازی رنو صبح دوشنبه در وزارت صنعت امضا شد. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است میزان سرمایه‌گذاری در فاز اول 660 میلیون یورو و در قالب تولید 300 هزار دستگاه خودرو خواهد بود. به گزارش ایسنا سهم شرکت رنو از این قرارداد 60% و سهم طرفهای ایرانی 40% خواهد بود. سهم مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 20% و سهم مشارکت شرکت پرتونگین ناسه نیز 20% است. رئیس سازمان گسترش به روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران گفته بود مشکل در طولانی شدن عقد این قرارداد به خاطر این بوده که مدیران رنو معتقد بودند به خاطر سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران نباید مجبور باشند با شرکت‌های خودروسازی ایرانی کار کنند. خط تولید مشترک رنو قرار است در شهر ساوه برقرار شود. و مدیر کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به روند افزایش دمای هوا و رطوبت نسبی در نوار ساحلی این استان خبر داد که دمای هوا در برخی نواحی از مرز 50 درجه سانتیگراد گذشته است. به گزارش ایسنا دمای هوای روز یکشنبه در امیدیه بیش از 51 درجه بوده و شهرهای اهواز، دسفول، بستان، آبادان، شوشتر و هندیجان دمای 50 درجه را از سر گذراندند. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان رطوبت صبح دوشنبه در شادگان، ماهشهر و اهواز را بالای 80% اعلام کرد. پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان پیشنهاد کرده بود که برای مقابله با مصرف بالای انرژی لازم است که 20 تا 30 روز از ماهای گرم استان خوزستان به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه تأکید کردند به رغم چالش‌های متعدد تلاش برای بهبود روابط دوجانبه و گسترش همکاری به منظور حل مسائل بین‌المللی ادامه خواهد یافت. به گفته رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آسیب جدی به مناسبات دو کشور وارد کرده، اما مسکو و واشنگتن می‌توانند برای کاهش تنش‌ها راه حلی پیدا کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه میگویند بهبود مناسبات دو کشور امکان پذیر است. رکس تیلرسون و سرگی لاوروف یک شنبه در حاشیه نشست آسان در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار و درباره طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی تبادل نظر کردند. لاوروف در شرح محتوای این مذاکرات گفت مناقشات کره شمالی، سوریه و اوکراین، حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و راه‌های بهبود مناسبات دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت و همچنین به درخواست وزیر خارجه آمریکا او را از جزئیات اقداماتی که مسکو در تلافی تحریم‌های ضد روسیه آمریکا انجام داد مطلع کردیم. وزیر خارجه روسیه افزود انتظار داشتیم آمریکا از ادامه مسیر تنش‌زایی با روسیه صرف نظر کند، اما به گفته لاوروف روسیه هراسی در کنگره مانع تحقق این امیدها شد. او اظهار داشت
сложных вопросов нашей двусторонней повестки дня, к сожалению, меньше пока не становится.
متاسفانه موضوعات دشوار در مناسبات دو جانبه من کم نمی‌شود، اما این احساس در ما به وجود آمده که دوستان آمریکایی به ادامه گفتگو تمایل دارند و به نظر ما نیز جایگزینی برای این رویکرد وجود ندارد.
در پی اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی در آمریکا و همچنین در واکنش به ضبط دو ساختمان دیپلماتیک روسیه در آمریکا و اخراج 35 دیپلمات روس در پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، مسکو اعلام کرد استفاده سفارت آمریکا در روسیه از یک ییلاق و یک مجتمع انبار به حالت تعلیق درآورده و تقاضا کرده تعداد کارمندان سفارت آمریکا در مسکو 755 تن کاهش یابد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دوشنبه به خبرنگاران گفت واشنگتن تا 1 سپتامبر به این اقدام مسکو واکنش نشان خواهد داد. او همزمان گفت دو قدرت بزرگ هسته‌ای ناچارند راه‌های همکاری را پیدا کنند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به دیدار روز یک شنبه خود با همتای روس افزود
مداخله روسیه در انتخابات آمریکا موضوعی بسیار خطیر است و در دیدار با سرگئی لاوروف تلاش کردیم توضیح دهیم این ماجرا تا چه اندازه مخرب بوده و چه لطمه جدی به روابط آمریکا و روسیه زده. این اقدام بی‌اعتمادی عمیق به وجود آورده، اما ناچاریم برای جبران آن را حلی بیابیم.
مسکو همواره منکر مداخله خود در انتخابات آمریکا شده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز نقش روسیه در پیروزی خود را رد کرده. اما بررسی دخالت احتمالی مسکو همچنان موضوع تحقیقات گسترده در آمریکا است و یکی از دلایل تصویب تحریم‌های اخیر علیه این کشور بود. پنجمین دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه نخستین دیدار این دو دیپلمات ارشد پس از اعمال این تحریم‌ها بود. از سوی دیگر این دیدار در شرایطی برگزار شد که روسیه در شورای امنیت از تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی حمایت کرد. الکساندر اندریف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است مسکو و واشنگتن به همکاری برای حل مسائل بین المللی ادامه خواهند داد.
Це некая фіксація американської політики на російське направлення, даже не на місяць.
ما ماها و شاید هم سالها شاهد وضعیت کنونی در روابط روسیه و آمریکا خواهیم بود. جنگ شدید لفظی و تنش در روابط دو جانبه، اما همکاری برای حل مسائل بین المللی همچون کره شمالی و یا سوریه به دلیل سوءظن درباره تبانی ترامپ با روسیه و از آن مهمتر به دلیل عدم تمایل پوتین به تغییر رویکرد روسیه در عرصه بین الملل، بهبود روابط مسکو و واشنگتن امکان پذیر نیست. اما دو کشور تلاش خواهند کرد تنش‌های دو جانبه بر وضعیت بین المللی تأثیر منفی نگذارد.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که از مذاکره کنندگان ارشد با آمریکاست، از آن کرد رویکرد آمریکا در قبال روسیه در دوره ترامپ حتی نسبت به دوره اوباما بدتر شده. او به مجله میژنارودنه ژیزن گفت امیدی به عادی سازی روابط نداریم، اما برای کاهش تنش‌ها خواهیم کوشید و انتظار داریم که اوضاع به رویارویی نکشد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
کارنامه کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
اگر علاقمند به موضوعات کارگری هستید، امروز میتونید مجله کارنامه رو بشنوید. مقام‌های پلیس در پاپوا گینه نو گزارش دادند که یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهجویان استرالیا در اقدامی که ظاهراً خودکشی بوده، جان خود را از دست داده است. اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از مدیر حقوقی مرکز حقوق بشر استرالیا آورده که پناهجویانی که در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند، در معرض خطر هستند و باید فوراً در داخل خاک استرالیا اسکان برآورده شوند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
مقامات استرالیایی روز دوشنبه 16 مرداد اعلام کردند که یک پناهجوی مرد ایرانی در اردوگاه مهاجران به استرالیا واقع در پاپوا گینه نو در جزیره مانوس جان خود را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اداره مهاجرت استرالیا توضیح بیشتری در این مورد نداده، اما اداره پلیس پاپوا گینه نو با انتشار بیانیه‌ای گفته که این شهروند ایرانی با نام حامد شمشیریپور 28 سال داشته و ظاهرا خود را حلق‌آویز کرده است. بنابراین گزارش، جسد حامد شمشیریپور در حالی که از درختی در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی در جزیره مانوس آویزان بوده پیدا شده است. در این میان به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، بهروز بوچانی روزنامه‌نگار و پناهجو که از حدود 3 سال پیش در جزیره مانوس در بازداشت به سر می‌برد، در تماس تلفنی به این خبرگزاری گفته که این مرد پناهجو که در دهه 20 زندگی خود قرار داشت، برای مدتی طولانی از بیماری روانی رنج می‌برده است. آقای بوچانی افزوده که این پناهجو در مرکزی بوده که به منظور تامین موقت مسکن برای پناهجویانی که قرار است اسکان داده شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما بسیاری از پناهجویان به دلیل نبود ایمنی علاقه‌ای به رفتن به این مرکز ندارند. بهروز بوچانی گفته که این مرد پناهجو دارای تعادل روانی نبوده است. این روزنامه‌نگار پناهجو همچنین گفته که چند ماه پیش همراه با حدود 100 پناهجوی دیگر نامه‌ای به مقام‌های اداره مهاجرت استرالیا نوشتند و خواستار درمان این پناهجو شدند، اما به گفته که بهروز بوچانی، مقام‌های استرالیایی پاسخی به این نامه ندادند. حامد شمشیریپور 4 روز پیش هم تلاش کرده بود با تیغ ریش‌تراشی خودکشی کند. آقای بوچانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته صدها پناهجو مریض هستند و در این زندان به شکل فیزیکی و هم به شکل روانی آسیب دیدند و استرالیا برای این موضوع اهمیتی قائل نیست. استرالیا به طور معمول از پذیرش پناهجویانی که تلاش می‌کنند خود را با قایق به سواحل این کشور برسانند خودداری می‌کند. بسیاری از پناهجویان که از شهروندان عراقی، افغان و ایرانی هستند میگویند از خشونت و آزار و اذیت دولت‌های خود گریختند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، پیش از این گفته بود که ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان در استرالیا رد می‌شود به ایران بازگردند. وکلای پناهجویان میگویند که ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میلشان از دیگر کشورها اخراج می‌شوند سر باز می‌زند. مقام‌های استرالیایی در سال‌های اخیر گفتند که اکثریت ایرانیانی که با قایق به استرالیا میرسند مهاجران اقتصادی هستند که به طبقه متوسط تعلق دارند و جزو گروه‌های قومی و مذهبی اقلیت هم نیستند. مقام‌های استرالیایی میگویند که به باور آنها همینک با برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران، وضعیت شغل و تجارت برای ایرانیان در کشور خود رو به بهبود است و نیازی به پذیرش بیشتر مهاجران اقتصادی از ایران نیست. سیاست استرالیا مبنی بر اسکان پناهجویان در پاپوا گینه نو و نورو باعث شده که پناهجویان سالها در اردوگاه‌های زندگی کنند که گزارش‌هایی در مورد آمار بالای خودکشی و تلاش برای خودکشی در آنها منتشر شده است. بازداشت پناهجویان و شرایط نگهداری آنها توسط استرالیا مدت هاست مورد انتقاد کشورها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بوده و وضعیت این بازداشتگاه‌ها در چندین مورد باعث شورش و درگیری در این اردوگاه‌های پناهندگی شده است. اردوگاه مانوس قرار است تا پاییز آینده تعطیل شود، اما آینده بسیاری از پناهجویان این اردوگاه همچنان روشن نیست.
گزارشی که شنیدید کاری بود از فرینه آسمی. گزارشی با همین موضوع در وبسایت رادیو فردا منتشر شده که شاهد اظهار نظرهای متفاوتی از سوی کاربران رادیو فردا. میتونید به جمع این کاربران بپیوندید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
اگر از گوشی‌های هوشمند بهره می‌گیرید می‌تونید با استفاده از اپلیکیشن رادیو فردا صدای ما رو زنده و مستقیم از طریق اپلیکیشن رادیو فردا و تلفن هوشمندتون بشنوید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید. ارتباط